بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. یکی از ضروریات دین اسلام معجزه بودن قرآن است، یعنی قرآن کتاب اعجازه. و اعجاز قرآن و اینکه کتاب و معجزتن، این با مسئله تحریف سازش نداره. دین اسلام امتیازش با سایر ادیان یکیش در این است که ما اوحی الی النبی بعنوان انه کتاب هو بنفسه معجزه ایضا، یعنی خود رسالت و معجزه توأم شده. دل بذاته على ذاته، یعنی دلیل بر صدق قرآن خودشه. حضرت موسی علیه السلام برای اینکه اثبات بکند صدق رسالت خود را و صحت وحی خود را، از خارج اقامه دلیل و معجزه کرد. و همچنین حضرت عیسی علیه السلام و همچنین سایر انبیا. اما پیغمبر اسلام موقعی که رسالت خود را عرضه کرد، از او معجزه طلبیدن، گفت خود این دلیلم است. یعنی مدعا و دلیل توأم شده. خود این یک امتیاز خارق العاده است که مدعا عین دلیل و دلیل عین مدعا. خب این اعجاز قرآن کجاشه که ما در جلد چهارم انشاءالله مفصلا عرضه می کنیم. و بزرگان در این زمینه زیاد چیز نوشتن. عرض کردم جلال الدین سیوطی کتابی دارد به نام معترک الاقران، سه جلد قطور فقط در مسئله اعجاز. کتاب زیاد از در اعجاز. البته اعجاز از نظر قدما و از نظر متأخرین یک تفاوت‌هایی دارد. یعنی متأخرین و معاصرین مطالبی افزودند بر مطالب قدما، نه اینکه چیز غیر از او گفته باشند. همون مطالب را قبول دارن و به اضافه. البته در این زمینه بنده نظر محققین درجه یک را عرض می کنم، و الا ممکن است شما کتاب های دم دست زیاد هست که راجع به این موضوع چیز نوشتن، ولی اینا لا یشفی العلیل ولا یروی الغلیل. ببینید ولید ابن عتبه رأس الکفر و رأس الشرک، عظیم قریش، فصیح بلیغ، کسی است که نقاد کلام فصیح بود. علاوه بر شخصیت اجتماعی و رئاست بر عرب در اون دوره، از او خواستن که راجع به قرآن نظر بده. نتیجه نظر او این شد که میگوید ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه و انه لمثمر اعلاه مغدق اسفله و انه یعلو و ما یعلا و انه من کلام الله. این نتیجه تحقیق و بررسی این مرد است. میگوید این کلامی را که من از محمد صلی الله علیه و آله شنیدم یک نوع لطافت و عذوبت به ذال عذب فرات، یک نوع حلاوتی دارد که در کلام های دیگر من اون را نیافتم. و ان علیه لطلاوه، طلاوه این روی کشیه که رو دیوار یا روی ستون یا روی جلد کاغذ یه روی کشی میکنن برای تزیین، اینو طلاوه میگن. میگه این یه روی کشی داره این کلام که اونقدر زیباست که من در جای دیگر سراغ ندارم، و این یک درخت تنومندی است که ساقه او تنومند و قطور و فرع او پر از میوه است، و این کلامی که من شنیدم یعلو یعنی تفوق میگیره بر همه آراء و مذاهب، و ما یعلا امکان ندارد کلامی بیاید که بر ای تفوق پیدا کند. بعد میگوید که من شعر شعرا را دیدم، هیچ شباهتی به شعر ندارد. سحر سحره را دیدم، هیچ گونه ندارد. سجع کهنه را دیدم، هیچ گونه به سجع آنها شباهتی ندارد. پس چیه؟ انه کلام الله، هیچی، فقط یک کلمه، این کلام خداست. میدونین معنای این که این من سحرها رو دیدم این سحر نیست یعنی چه؟ یعنی این کلام تأثیر سحری داره در انسان، جذب میکنه تمام مشاعر انسان را به خودش جلب میکنه، و انسان در مقابل این کلام از خود بی خود میشه. یعنی یه همچین تأثیر سحری داره این کلام، ولی سحر نیست. سحر میدونم یعنی چه، این سحر نیست، شعر نیست. چرا میگه شعر نیست؟ آخر باید یه ربطی داشته باشه که بگه شعر نیست. یعنی این کلامیست منثور، کلام منثور داریم، کلام منظوم داریم. کلام منظوم این است که تحت نظم آمده، وزن و قافیه داره، اینو میگن منظوم. کلام منثور یعنی کلام پراکنده، یعنی کلام معمولی، کلامی که تحت نظم و قافیه و وزن نیامده باشد. میگه این کلام منثوره، کلام منثوره. اما ما میبینیم تمام خاصیت شعر در او هست، یعنی آهنگ هایی که برای خواندن سرودها و اشعارها تنظیم شده، میبینیم قرآن را میشه طبق اون آهنگ ها سرود. پس این خاصیت شعری داره، ولی شعر نیست، کلام منثوره. شعر از این جهت به اون شعر میگوین که در شعور انسان اثر میذاره. این کلام میبینیم این خاصیت داره، ولی شعر نیست. کلام مسجع و مقفا زیاد من دیدم، ولی هیچ شباهت به اونها نداره. یعنی این قرآن مسجع و مقفا هست، اما نه اون مسجع و مقفاهایی که معمول ما هست. چون شما دیدید نوع نویسنده ها، مخصوصا قدما، کلماتشون رو سعی میکردن مسجع و مقفا بنویسن. کسی که مقید میشه به مسجع و مقفا گفتن، ناچار کلمات بی ربط زیاد میاره تو کلامش، چون گیروبند قافیه است، گیروبند سجعه. اصلا چه بسا کلام را برای خاطر سجعش اصلا سروده است. لذا برای اینکه قافیه ها، سجعه ها، نیم بنده ها، مصرع های کلام با هم توازن پیدا بکنه، میبینیم یک کلماتی که از لحاظ معنا ارتباط کامل نداره، اینا رو اقحام میکنن توی جمل تا اینکه کلام مسجع جلوه کنه. ولذا کلمات مسجع و مقفا نوعا بی لطف است، هیچ لطفی نداره. شما خودتون دیدید سر و کار با این مطالب دارید. نوعا نویسنده هایی که مقید به این جهت هستن، کلماتشون بی روحه، حش و زوائد توش زیاد میارن، لذا کلام از اون روحانیت، از اون معنویت، از اون صفا میفته. ولی قرآن می‌بینیم اینجور نیست. قرآن با اینکه تقید تا حدودی دارد که مسجع و مقفا باشد، در عین حال کاملا جالبه. یعنی یه دونه کلمه اضافی حشو نیست توش، تمام به قدر مقدور است، تمام موزون به جای خودشه. این یه کار عجیبی است. خلاصه اینا شهاداتی است که این بزرگان در اون زمان راجع به قرآن دادند. خب لذا علما و اندیشمندان بزرگ اسلامی در این صدد شدن که ببینن قرآن کجاهاش این جنبه های اعجاز وجود دارد. و ظاهرا اول کسی که در این زمینه کتاب نوشته و تحقیق کرده، ابو سلیمان حمد ابن احمد البستی الخطابی است. رساله‌ای داره در اعجاز قرآن، حدود 20 صفحه بیشتر نیست. با اینکه این اولین کتاب است و اولین تحقیقی است که از دانشمندان اسلامی در این زمینه می شود، کتابی به این محکمی و به این پرمحتوایی و به این قدر قدرت که واقعا توانسته اعجاز قرآن را مبرهن بکنه و روشن کنه، من ندیدم. واقعا معجزه کرده. و همچنین دیگه بعدش افرادی آمدن مانند عبدالقاهر جرجانی که ایشون عرض کردم 3 کتاب نوشت. به شما ارشد به این که اسرار البلاغه، بعد کتاب دلائل الاعجاز. این 2 کتاب به عنوان مقدمه بود. کتاب 3 الشافی که جدن این فرد معجزه کرده در این که قرآن را از یک ناحیه و یک بعد تونسته خوب اعجاز را مجسم بکنه. و کتاب ها از این قبیل زیاد هست. به شما ارشاد به این که در این زمینه از 2 فریق دانشمندان شیعه و سنی زیاد وجود داره که ما در جای خودش تمام اونها رو معرفی خواهیم کرد. اون ابو سلیمان بستی، بستی الانی که از قرای افغانستانه، به شما ارشاد به این که بست خودش یکی از چیزاست اونجا وجود داره. اینا اصلا سنی بودن و شیعه بودنشون در تاریخ زیاد روش حساب نشده، یعنی که آیا سنی هستن یا شیعه هستن، و چون مطرح هم نبوده، چون اینا در یک راههایی قدم برمی داشتن که در اون راه به این مطالب ارتباط نداشته، ولذا مورخی هم درباره اینها این جنبه را زیاد توجه نکردن. حالا به شما ارشد به این که ابو سلیمان بستی خطابی قرن سوم بوده، به شما ارشد که حالا این بزرگان چه فهمیدند؟ اون شهاداتی را که عربهای صدر اسلام و معاصر، اینا همه کافر بودن و با علا کفر هم مردن، این شهادت هایی که ما از اون نقل میکنیم شهادتی است که از کفار و از دشمنان سرسخت اسلام است و مات علی الکفر. خلاصه افرادی نبودن که مسلمان باشن، ولی خود اینها راهنمایی کردن، یعنی چطور عرب به اون ذوق و سلیقه اولیه خودش درک کرد اعجاز قرآن را، در همین بیان اشاره به طرقش کرده، ولذا علما رو همین راهنمایی هایی که از همونا شده به شما ارشاد به این که روش کار کردن. مثلا شو ببینید شیخ محمد عبدو چندین اسمش را، المنار که شیخ ازهر بود، نهج البلاغه هم که چاپ مصر شد و این چیز از مساعی ایشون است، که به شما ارشاد به این که جلال، به شما ارشاد که جمال الدین اسد آبادی هم استاد ایشون بوده. این شخصیت میگه ما در وضعیتی قرار گرفته ایم که اعجاز قرآن را درک نمیتوانیم بکنیم، وصفم نمیتوانیم بکنیم، فقط استدلال و برهان بر او اقامه میکنیم، یعنی ما اعجاز قرآن را با برهان ثابت میکنیم، اما درک بکنیم نه، وصفش بکنیم نه، نه قابل درک است برای ما و نه قابل وصف است برای ما، ما فقط با برهان اثبات میکنیم اعجاز را. وقت برهانش هم این است که اگه عرب در اون زمان میتوانستن معارضه بکنن با قرآن، هر آینه میکردن و این که نکردن و اختیار کردن قتال را بر معارضه، این دلیل است که اعجاز قرآن برای اونا ثابت بوده. به این دلیل اعجاز قرآن میخواد ثابت بکنه، خب این دلیل افراد ناتوان است. میخوام بگم یه همچین افرادی که خودشون از بزرگان ادبن، ببینید شما میگن، میخوان بگن که ما اعجاز قرآن را اونجوری که عرب فهمیده نمیفهمیدیم، و سرش هم روشن است. عرب در اون زمان با ذهن صاف، هیچ گونه آلودگی در اذهان صافیه اونها وجود نداشته. امروز ما بزرگترین ادبای ما اذهانشون آلوده است، ولذا اون خلو ذهنی، اون خلع که در ذهنشون از همه اغیار بوده است، امروز وجودشون ندارد. ولی در عین حال علما خیلی زحمت کشیدن و مطالب بسیار بسیار ارزنده، به طوری است که من و شما طلبه را قانع کننده است. آخه انسان با برهان بخواد مطلبی را ثابت بکنه، این به شما ارشاد بگه پای استدلالیان چوبین بود. پای چوبین سخت بی تمکین بود. این خیلی ارزش نداره ما بخوایم یه مطلب به این مهمی را، یعنی اگر دنیای مسیحیت به ما بگوید دلیل اعجاز قرآن شما مسلمان ها چی هست، ما بخوایم با برهان اعجاز قرآن باری ثابت بکنیم. وقتی مسئله به برهان رسید قابل خدشه هم هست، اما اگر مسئله به مرحله وجدان رسید دیگه وجدان قابل خدشه نیست، یعنی مسئله بداهت، مسئله ضرورت. علما شکر الله مساعیهم کوششون در این باره هست که میخوان مسئله را وجدانی کنن. برهانی خیلی مهم نیست. به شما عرض شود اون چی که مسلم است اینه که قرآن اسلوبی تازه آورد، نوآورد است. یعنی قرآن یه اسلوبی طرح کرد در ریختن کلام، صياغت الكلام، که این سبک و این اسلوب در عرب کاملا بی سابقه بود و همین سبب شد که عرب را به تعجب وادارد. یه کلام اصلا سبکش تازه است، نه شعره نه نثره، از یک طرف کلامی است منثور پراکنده، از یک طرف میبینه به این که اگر بخواد تحت هر آهنگی تنظیم کنه و در مقام تلاوت و او را بسراید و سرود بگه میتونه. عجب، این چی جور کلامیه؟ ببینید این که ما میگیم نظم او نظم بدیع و عجیبی است و این که خاصیت شعر را داره، ببینید در شعر یک کار باید دقت بشه روش و اون این است که آهنگ کلمات، یعنی صوت حروف، که این حرف از حروف مجهور است یا از حروف مهموس است یا از حروف مستعلی است، توجه فرمایید که تو شرح نظام قاطعا خوندین این مطالب را. یک بابی دارد برای بیان صفات حروف که این حروف بعضی ها با صدای بلنده، بعضی ها با صدای بمه. خود حروف الف ب ت، این حروف، حروف تعجی، اینا هر کدوم آهنگ صداشون با یک دیگر متفاوت است. اون وقت در شعر این که هر کسی نمیتونه شعر بگه، علتش اینه که این کلماتی را که تنظیم میکنه در یک مصرع باید آخرین حرف اون کلمه قبلی با اولین حرف اون کلمه بعدی آهنگش متناسب باشه، لذا در شعر نمیشه هر کلمه بشه هر کلمه گذاشت، باید انتخاب کنه. انتخاب در چی؟ در همین صفات حروف. ولذا این که ما میبینیم شعرها میگن نوعا شعرها به درد هیچی نمیخوره، از معرم پایین تره، شعر نیست اینا. این خیال کردن اگر چند تا کلمه رو پلو هم بگذاری با چوب کبریت قد بگیری، با چوب کبریت قد میگیره کلمات را، میبینه این چهار تا کلمه اون چهار تا کلمه، پس این شو شعر. خیلی آقا این معرم نیست، هنر میخواد. عرض کردم این یه دقتی است که باید آخرین حرف از اون کلمه قبلی و اولین حرف از کلمه بعدی از لحاظ صدا، از لحاظ آهنگ متناسب هم باشه، تا اینکه این کلام مثل جریان آب، توجه فرمایید، بالا و پایین رفتنش خیلی متناسب باشه. از قبیل تنکب. تنکب چیه؟ تنکب اینه که انسان وقتی راه میره هی میخوره زمین، هی بلند میشه، هی میخوره زمین، هی بلند میشه، این تنکبه. اگر کلام اینجوری باشه هی بیاد بالا هی بر پایین، بی تناسب، این آهنگ نداره، این نظم نیست. نظم این است که این صداها و حروف با یک دیگر چنون پکنده باشد که مثل جریان آب که از بالا میریزد، یا این که جریان هوا. خلاصه این روان بودن، سلاست کلمات علامه بر سلاست حروف، اینا شرط اول شعر گفتن است. قرآن در این باره دقت کرده کاملا به جوری که موجب اعجاب شده، یعنی تمام کلماتش با یک دیگر هماهنگ از لحاظ صدا، بم صدا، صوت و از لحاظ تلفظ. این مسئله کاری است که چیز کرده همین بستی که عرض کردم، خطابی ابو سلیمان، این کار را تو قرآن زیاد زحمت کشیده و میگه این یک امتیازی است در قرآن که کلمات را این گونه به هم پکنده است. این مسئله نظمه. اون وقت یه مشکله دیگه در همین کار هست و اون مشکله اینه که معنا باید مناسبت مراعات بشه یا نه. صرف این که من یه کلمه انتخاب بکنم که حروف آخر این با حروف اول اون هماهنگ و همصدا باشه، خیلی خوب، من معنا هم باید کمال ارتباط را داشته باشه. ولذا این آقایون نوشتن که تنظیم کلمات قرآن از لحاظ نظم لفظی و از لحاظ ربط معنوی چنون تناسب دارن که اگر هر کلمه ای از کلمات قرآن را برداری بخوای مرادش بذاری امکان نداره، اصلا امکان نداره. اگر کلماتی که در قرآن تنظیم شده است هر یک را برداری یه مرادف جاش بذاری، یا اختلال در نظم پیدا میشه یا اختلال در معنا پیدا میشه. چون در معنا هم خصوصیاتی ملحوظ است که هر کس اطلاع ندارد. ببینید ما الفاظ مترادفه در لغت زیاد داریم یا نه؟ داریم. انسان، بشر مثلا. مترادف یعنی چند لفظ که همه دارای یک معنای واحدن. محققین این را منکرن، میگن ترادف در لغت وجود ندارد. مثلا شمشیر که سیف و صارم و به شما عرض به این که این الفاظ زیاد برای شمشیر هست، اینا هر لفظی حاکی از یک معنای خاصی است، یعنی در هر معنا یک خصوصیتی ملاحظه شده است که در اون لفظ دیگر اون خصوصیت یه خصوص دیگری ملاحظه شده که اون افاده او را نمیده. ولذا افرادی که آگاهی کامل از لغت ندارن خیال میکنه آزاده، یه معنایی به خاطرش رسیده، میبینه چند تا لفظ همه مفید این معنان، خیال میکنه آزاد از هر کدوم را انتخاب بکنه از این الفاظ بذاره کافیه، ولی اشتباهه. چرا؟ به جهت این که اون معنایی که به خاطر شما رسیده و خیال میکنی چند تا لفظ غالب اون معناست، نه، باید یک خصوصیتی را که در یک هر یک از این الفاظ وجود دارد ملاحظه بکنی، ببینی کدوم یک از این خصوصیات منطبق بر اون معنی است که شما خواستی. فصیح و الا اگر بدون رعایت این جهت الفاظی را در معانی مقصودی خودت استعمال بکنی، جناب عالی فصیح نیستی، اشتباه کردی. یک مثال بزنم به شما، عرض شود که کلمه قصاص با کلمه قتل، ببینید قصاص یه نوع قتل دیگه، ها؟ قصاص یه نوع قتله، اما قتل در مقابل قتل. عرب برای این که این پارسلام عرض کردم، عرب برای این که یه لفظ پی یک جمله پیدا بکنه، چون عرب کتاب مدون نداشت، لذا قوانین اجتماعی خودشون را به صورت مصراع یا شعر تنظیم میکردن تو ذهنا بمونه. اون وقت قانون قصاص را، قانون قصاص چون بازدارنده از قتل، قصاص دیگه، اگه قصاص بشود قاتل، قتل شیوع پیدا نمی کند دیگه، هر کس بی خود هدر خون افراد را هدر نمیدن. خب برای این کار نشستند و برخواستند و فصحا و بلاغاشون که موجزترین وافیترین جمله بسازند برای اینکه قابل حفظ باشه، این جمله را انتخاب کردن: القتل و انفال القتل. خب اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ چون بازدارنده قتل قتل است، نه مطلق قتل بازدارنده قتل نیست، قتلی که به عنوان قصاص باشد، چون قصاص از قصه، قصه یعنی قیچی کرد، چون عرب را عادت این بود این قبیله یکی از او را میکشت، بعد اون قبیله یکی از این قبیله را میکشتن، کار نشن، هنوز هم رسمه در عراق ما بودیم، این رسم بود. اگر از قبیله قیس یک نفر از قبیله بنی اسد را میکشت، قبیله بنی اسد هر یک از افراد بنی قیس هر چی گیر بیارن میکشن، هر کی میخواد باشه، این رسمشون. خب اونام که کشته میشدن خب بیگناه بودن، میدن یکی از افراد قبیله اینا رو میکشتن، اونم یکی دیگه از اینا میکشتن و این قتل ادامه داشت. لذا قصاص، قصه، قصه، مقص، قیچی، عرب به قیچی میگه مقص، قصه این قیچی کرد. اگر قتل به عنوان قصاص واقع شود، یعنی شخص قاتل را فقط بکشن که چرا کشتی، توجه میکنید، این دیگه این ادامه پیدا کردن قتال بریده میشه، این معنی قصاصه. خب قرآن این نکته را توجه داشت و این کلمه را استعمال کرد، اما عرب با اینکه واضع کلمه قصاص خودشونن، اما در موقعی که میخواستن تنظیم بدن اون جمله را غفلت کردن. ببینید شما، این غفلت بشره. وقتمون تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله.